بخاطر این میگن مثلا مال قبل از مثلا تاریخه، ولی ثابت نشده. بنابراین بعضی میگن 1200 سال، بعضی میگن دوره اشکانی، بعضی میگن دوره ساسانی، ثابت سابقه داره. ولی مسجدش رو که من دیدم که میدونم متوجه بشم چیزی که شناسایی شده در دوره ایلخانی، و جالب اینجاست که گیلیم مذهب خوام در واقع بافته های شاید حالا گیلیم و اینام داشته باشن، تو مسجد که شما میدید برای نمد پوشیده شده و نمدهایی که اونجا مردم درست میکردن بافت و میشه بگیم که در واقع نقوش خاصی داره که نقش تزیین رو شما اونجا میتونید ببینید. در واقع نقش تزیین بنا وجود نداره، چون مثلا بنا نقش تزیین خیلی ساده ان اینا، در واقع فضاهایی هم داخل هم به وجود اومده، مثلا آشپزخونه هست، مطبخ از روزه شما مثلا تاخچه های متعدد هست، پستو داره، ولی همش به صورت ارگانیک و اندامبار. اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا یک مهندسی اومده اینا رو ساخت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی،
سپاسگزارم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خالق مؤسسه زرگر بغدادی کمال الملک بخشی هستم، شهریار شهرک مصطفی خمینی.
گزینه یک موسا ممیزی، احمد بخشی از ساوه.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه دو کمال الملک هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
جواب سوال شما کمال الملک.
جواب صحیح مرحوم استاد کمال الملک محمد غفاری کاشانی.
آقای احد وصال نعمتی از مراغه برای ما پیامک فرستادن، آقای عبدی برامون پیامک فرستادن، آقای زنده فرید از تهران برای ما پیامک فرستادن و همینطور خانم یا آقای کی خسروی از سبزوان. موسی ممیزی، کمال الملک یا محمود خان سبا، کدام یک از این افراد مؤسس مدرسه صنایع مستظرفه و خالق تابلوی نقاشی زرگر بغدادی هستند؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. غیر از این راهایی که عرض کردم، از طریق باشگاه مخاطبان سرزمین من در پیام رسان بله هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 13:35 است و ما با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. واقعیت اینه که حمله نیروهای مقاومت به اسرائیل اونقدر غافلگیرانه بود که رژیم اشغالگر فرصتی برای آرایش رسانه‌ای پیدا نکرد و ماهیت شوم و نامبارکش تا حدی برای جهانیان فاش شد. با پیشرفت این جنگ نابرابر، اسرائیل و همدستانش تلاش کردند با روش‌های مختلف ذهن جهانیان رو تحت تأثیر قرار بدن. ایجاد و انتشار برخی شبهات به ویژه در فضای گسترده مجازی یکی از این حربه هاست. ما در این برنامه از یک کارشناس دعوت کردیم تا شفاف و واضح به شبهات احتمالی و پرسش‌هایی که در ذهن مردم ایجاد شده پاسخ بدن.
آنچه سوال شد.
آقای دکتر رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ما هستند. سلام بر شما، وقت خوش.
آقای دکتر سلام به شما.
عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ دارم خدمت شما هستم.
متشکرم. پرسش های امروز رو بشنویم.
خواهش می‌کنم.
با عرض سلام و خدا و قوت به برنامه سرزمین من، میشه کارشناس برنامه به این شبه پاسخ بدن که آیا اسرائیل در حملات به بیمارستان و مدارس به اهداف خودش رسیده؟
سلام خدمت کارشناس برنامه آقای دکتر رهبر. میخواستم بپرسم آیا این درسته که حماس از بیمارستان ها و مدرسه ها به عنوان سپر استفاده میکنه؟
آقای دکتر رهبر پاسخ شما رو میشنم.
بله خیلی ممنون از سوال بسیار خوبی که شنوندگان محترم دقیق پرسیدن. یه نکته که خیلی مهم هست، ما رژیم صهیونیستی اسرائیل رو در طول این 70 سال بر اساس دروغ و ترور و یک جنگ شناختی تمام عیار علیه مردم مظلوم و شجاع غزه میشناسیم. خیلی جالب هست تمام یافته‌هایی که مثلا به خصوص در رابطه با بیمارستان اشرفا غزه اسرائیلی‌ها ارائه دادن در قالب یک چند تا خشاب و چند تا اسلحه بود. و جالب هست که خود رسانه‌های غربی که دیروز هم بر CNN و حتی رسانه‌های داخلی اسرائیلی هم نسبت به این موضوع اعتراض کردن و دیدن که شواهد و مستنداتی که داره ارائه میشه که ما اینجا هم اسرای اسرائیلی اینجا بودن و همین که در واقع به نوعی فرماندهی حماس هست، هیچ شاهدی در واقع پیدا نشد. حتی بله. خود نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد که ما فکر میکردیم که اینجا این فرماندهان حماس هستن و در واقع به نوعی اسرا هستن که میخواست کار خودش رو توجیه کنه. من یاد اون جمله مشهور میافتم که در نقد ادبیات سیاسی غرب گفته شد که اول بکش بعد فکر کن، در واقع ما داریم اینجا میبینیم. خیلی جالب است خود رسانه‌های غربی و نهادهای بین‌المللی هم تصریح کردن همین اخیراً که رژیم اسرائیل تاکنون نتونسته ادعای خودش رو در این باره ثابت بکنه. حتی کمیسیون در واقع حقوق بشر سازمان ملل هم با تشکیکی در رابطه با ادعای اسرائیلی انجام میده، میگه خب بیایید که تحقیق ما انجام بدیم و بررسی بکنیم. جالب خود حماس استقبال کرده از این موضوع که حماس خواستار تحقیق بین‌المللی شده، اما رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان اجازه نداده که اینها وارد بشن. و به نوعی این دروغ‌های رژیم صهیونیستی در رابطه با استفاده از اماکن غیر نظامی به عنوان حالا مقر فرماندهی یا به عنوان انبارهای موشکی و راکتی یادآور اون دروغ مهمی هستش که امریکایی در رابطه با کشتار جمعی در عراق انجام دادن و بعد از اینکه حمله کردن و از اینکه عراق رو در روز ساختای عراق رو نابود کردن بعد ما گفتن که نه این دروغی بوده. و حتی فیلم این هم به صورت مستند در واقع این دروغ بزرگ امریکایی ها در واقع ساخته شد. هر دو تا جنایت بر پایه دروغ بود، هر دو تا بر اساس نقض صریح قوانین حقوق بین الملل و جنایات جنگی بود.
متاسفم. بله. پرسش اول رو پاسخ ندادین آقای دکتر.
پرسش اول بفرمایید خانم.
به اهدافشون آیا رسیدن؟
بله بله. نقطه مهم همین هست که اصلا در واقع برای اینکه بتونن تخپوش بذارن بر شکست نظامی خودشون، برای اینکه بتونن افکار عمومی رو انحراف به انحراف فکرن، این بحث اماکن غیر نظامی رو متوجه قرار دادن. اما خب ما دیدیم که فضای عمومی حتی فضای داخل خود بعضی از جریان‌های سیاسی اسرائیل هم بر علیه نتانیاهو هستن و فشار افکار عمومی هم داره. می‌بینیم دیروز هم شما تو مقاله‌ای که بایدن در واقع نوشت اونجا هم به صراحت این موضوع رو در امور توجه قرار داد که ما باید بتونیم تلفات نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها رو در واقع جدا بکنیم. هرچند شعار هست اما باز نشون دهنده هستش که اسرائیل در کشت و کشتار و در به هم ریختن فضاهای مختلف موفق نبوده.
بسیار خوب، متشکرم و خدا حافظ.
سلام، خیلی
خدا نگهدار آقای دکتر.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
سیزده و چهل دقیقه است. شما مجله رادیویی سرزمین من رو میشنوید. از سرزمین من هر جاش که هستید انشاءالله تندرست باشید و خوشحال. تا تماس تلفنی ما با کارشناس بعدی برقرار میشه، یه نکته بگم که خودم خیلی براش ذوق دارم. دوست داریم که شما در باشگاه مخاطبان سرزمین من عضو بشید و در قسمت مشخصات کانال ما در واقع راه‌های ارتباطی با عوامل برنامه رو قرار دادیم. ارتباط با عوامل برنامه رو اگر روش کلیک کنید و ضربه بزنید، میتونید با ما مستقیم در ارتباط باشید. نکته که خیلی چشم به راهش هستیم اینه که خود شما هر جای سرزمین من که هستید با لهجه و گویش قشنگ خودتون گزارشگر این برنامه باشید و از جذابیت‌ها و دیدنی‌های منطقه‌تون با همون گویش و لهجه برامون بگید، صداتون رو ضبط کنید، از طریقی که عرض کردم برامون بفرستید تا ما در این برنامه صدای عزیز شما رو پخش کنیم.
مخاطبان همیشگی سرزمین من، این اطلاعی ویژه شماست. بله، شما که از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 همراه و مخاطب برنامه سرزمین من هستید. باشگاه مخاطبان سرزمین من رادیو فرهنگ افتتاح شد. شما هم برای عضویت در این باشگاه به پیام رسان بله بروید و عضو باشگاه مخاطبان سرزمین من شوید.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با این مجله رادیویی که پیش روی شما ورق می‌خوره.
کهن یادگار.
آقای مومنی ابتدای برنامه اشاره کردن که امروز قراره بیشتر درباره نقاشی بشنویم، ضمن اینکه پرسش برنامه هم به همین موضوع معطوف هست. حالا در این بخش آقای مومنی، جناب دکتر طهرابند استاد دانشگاه قرار هست برای ما از نقاشی بگن، از صفویه تا قاجار. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
درود آقای دکتر.
بندم سلام عرض دارم سرکار خانم
گلکاهت هستم.
گلکاه عزیز و وقتی یک لحظه رو فراموش کردم متوجه میکنم و همچنین عزادت دارم خدمت جناب مومنی عزیز و یکایی که شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حالا این عنوانی که خانم گردگاهت گفتن از صفویه تا قاجار رو اگر بخواییم در واقع به سبک نقاشی نامگذاری بکنیم، من میگم از نگارگری تا نقاشی قهوه خانه‌ای، که اون روز در واقع دو روز پیش هم کمی در این باره، یعنی درباره این مقیاس زمانی صحبت کردیم. اگر موافق باشید همه این فاصله زمانی، یعنی دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه رو یک به یک مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم نقاشی از نگارگری تا به قهوه خانه چه اتفاقی براش رخ داد. بفرمایید آقای طهرابند.
یکی از ویژگی‌های نقاشی دوره صفوی انتقال میراث مهم نقاشی از مکتب هرات به مجموعه عرض کنم خدمت شما تبریز و بعد اصفهان است. در واقع در دوره صفوی ما نقاشی یا مکتب اصفهان رو داریم که شخصیت برجسته‌ای مثل رضا عباسی در این دوره هست.
بله.
بنابراین در این مقطع زمانی عرض کنم خدمت شما شخصیت هایی که وارد درس میشن، شاگردانی که در این دوره در واقع تربیت میشن به واسطه رضا عباسی، این مسئله در واقع نمود داره که به نوعی سبک نقاشی ما که تا حدی حتی از لازم مینیاتور وابسته به سرزمین چین بوده، یک سبک و سیاق خاص و مستقل رو به خودش میگیره. اما یک بحث خیلی مهمی در دوره صفوی پیش می‌آورم و در واقع ارتباط بسیار نزدیک فضای نقاشی ایران با دنیای غرب، در واقع بسیاری از سیاحان و هنرمندانی که با ایران در ارتباط هستن بخشی از سبک نقاشی اروپا رو به ایران منتقل میکنن و اساتید به نام ایران هم از این مجموعه استفاده میکنن.
بله.
اما نکته در پرتوجه این هستش که برای اولین بار هستش که نقاشی روی پورتره یا پارچم انجام میشه. پیش از اون روی کاغذ نقاشی انجام میشد در دوره تیموری و نمونه بارزش در بحث منظومه ظفرنامه هست، شاهنامه بایستانگوری هست که نمودی از اون نوع سبک نقاشی دوره تیموری است. اما در دوره صفوی این فضا عوض میشه و روی پارچه هم نقاشی انجام میشه، علاوه بر اون نقاشی روی دیوارها هم در واقع ایجاد میشه و رنگ روغن هم وسعت بیشتری در سبک و نقاشی ایرانی پیدا میکنه در روزگار صفوی. بعد از دوره صفوی و انتقال قدرت از صفوی به افشاری و زندیه و قاجاریه، ما با شاهد یک تحول اساسی در عرصه نقاشی ایران هستیم، به این معنا که ارتباط ما بیشتر با اروپا هست و سبک و سیاق اروپایی در نقاشی ما متجلی میشه، به ویژه بحث پرسپکتیو که پیش از این کمتر در نوع نقاشی خودمون استفاده میکردیم و در این دوره بیشتر مطرح هستش. علاوه بر این میتونیم بگیم که در این دوره دیوارنگاری یا نقاشی دیواری بیشتر نمود پیدا میکنه. کاخ سلیمانیه بیانگر موضوع هستش، یا مجموعه نقاشی هایی که در کاخ گلستان وجود داره از فتحعلی شاه و محمد خان قاجار، همه اینا مبین این مسئله هستن که سبک و سیاق نقاشی در حالت دیوارنگاری هم بیشتر خودشو پیدا میکنه. اما نکته مهمتر از این هستش که نقاشی قهوه‌خانه‌ای در این دوره باز وسعت بیشتری داره و به متن جامعه در واقع سرایت پیدا میکنه و جامعه ایران به نوعی منویات و خواستای خودشون رو در قالب نقاشی میاره. یعنی در واقع فضای قهوه‌خانه‌ها مملو از انواع نگارها و نگارگری‌های خاص در رابطه با موضوعات خاصی که بیشتر برگرفته از شاهنامه هست یا در واقع لیلی و مجنون و موضوعات چنی هست خودشون نشون میده و در نهایت هم نقاشی به داخل خانه ها و زرایی ها در واقع به تزئینات خانه ها هم انتقال پیدا میکنه که البته در دوره صفوی داشتیم مسئله رو، اما در دوره قاجاری نمود بیشتری پیدا میکنه و حتی دیوارها مزین میشه به انواع گل و بوته ها و سبک و سیاقی از نقاشی های دوره. اما دیگه تفاوت اساسی هم یا مومنی ارز
آقای دکتر تهرابند حدود 30 ثانیه زمان داریم بفرم.
بعد ما سریع ارز کنم که فرصت برنامه محدود هستش.
خواهش میکنم.
در دوره قاجاریه تقریبا چهرهات یه حالت واقعی تر پیدا میکنه.
بله.
دوره صفوی و دوره قاجاریه که چهره حالت در واقع چشم بادومی بود و چشم چهرهای
و هم شبیه
هم تصویر میگیشتن، در این دوره بیشتر حالت واقعی رایانو پیدا میکنه و با نقاشی دوره اروپایی بیشتر آمیخته میشه و کمال‌الملک و دیگر شخصیت ها در این عرصه بسیار فعال بودن و در دارالعلوم هم بنیان نقاشی نوین رو پایه‌گذاری میکنن.
آقای دکتر درباره همین نگارگری در هند هم حتی در همون دوره صفوی میشه کمی صحبت کرد، در روزهای آینده از زبان شما میشه
حتما خدمت رو خواهم بود، در همین رابطه صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم و خداحافظ.
سپاسگزارم فرمان صدر خانم گلکای و جناب مؤمنی و با عزیزان شنونده هم خداحافظی میکنم.
بدرود.
آن سوی تاریخ،
شاید بسیاری از شما کتاب‌های تاریخی زیادی خونده باشید، اما گاهی مرور وقایع تاریخی با بیانی نو و زاویه‌ای تازه لطف مضاعفی داره. در این بخش جناب ساجدی خبرنگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی برای ما از آن سوی تاریخ خواهند گفت. سلام، وقت بخیر.
سلام به شما آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم سرکار خانوم و آقا، روز عالی بخیر در خدمت شما.
متشکرم
آقای ساجدی. در همه دنیا از جمله در کشورمون ایران در واقع رزماوران ادیب کم نداشتیم، از جمله همین احمدشاه مسعود در حوزه زبان پارسی که چقدر تاکید به حفظ زبان پارسی داشتن. از زبان شما کمی درباره او بشنوید.
خواهش میکنم. باز هم با اجازه شما یه مروری دیگر داریم در تاریخ، در واقع برگی دیگری از تاریخ.
بله بفهم.
شما کنم که سال 1379 من از مسکو سفری داشتم به ازبکستان تاشکند، برای اینکه احمدشاه مسعود سفری داشت اونجا برای ملاقات با اعضای طالبان. اولا راجع به شخصیت آقای شاه مسعود بگم. آقای احمد شاه مسعودی که فرماندهان مبارز و شجاع و جسور افغانستان بود، که یک وجب اخم و شعورش از همه رهبران افغانی بالاتر بود.
واقعا
این آدم در اون مقطع، حالا کاری نداریم، بعدا توسط عوامل القاعده و طالبان در همون مزار شریف شهیدش کردن. این فرد، من در هتل محل اقامتش با چه لطف الهی وقت گرفتم، رفتم پیشش صحبت کردیم، راجع به مسئله مفصلی صحبت کردیم. این آدم انقدر جسور و شجاع بود که روس‌ها در طول اشغال افغانستان نتوانستن پنجشیر رو تصرف کنند، چون دره پنجشیر در تحت قیادت این فرد بود.
بله.
لذا خود روسا بهش گفتن شیر دره پنجشیر، در شهامت شجاعت این فرد. حالا در صحبتی که با آقای شما مسعود داشتیم چند تا نکته رو گفت، دو تا نکته خیلی برجسته داشت. یکی این که یکی از دلایل شکست انقلاب مارکسیستی در روسیه این بود که مردم هیچ جاش وجود نداشتن.
بله.
به این که عنوان در که دیروزم به این بحث به این مسئله اشاره بله. کرد. ایشون میگفتش که زمانی که روس‌ها وارد افغانستان شدن، برشنف نامه‌ای نوشته بود به امام خمینی، گفته بود ما می‌خوام وارد افغانستان بشیم. امام گفته بود شما شکست می‌خورید. بعد از 10 سال موندن و کشتار بسیار زیادی که تلفاتی که دادن، سرانجام عقب‌نشینی کردن. پس نشون میده که هر جا مردم نباشن هیچ انقلاب موفق نخواهد شد. نکته بسیار مهمتر در این زمینه این بود که میگفت انقلاب‌ها حد و مرز ندارن. یکی از دلایل اینکه انقلاب اسلامی حرکت میکنه، نه به دلیل اینکه ما حرکتش میدیم، خودش داره حرکت میکنه. و روس‌ها از ترس انقلاب و تشعشعات انقلاب وارد افغانستان شدن.
بله.
مثلا یعنی گفتن برای جلوگیری از تشعشعات انقلاب ما به افغانستان اشغال کنیم و کردن. نکته بسیار مهمتر این بود که احمد شاه مسعود معتقد بود که حکومت آینده افغانستان باید انتخابات مشخص بشه.
بله.
جالب اینجاست چیزی که در نزد و مغز طالبان اصلا وجود نداره، خطور نمیکنه که از رأی مردم استفاده کنه. اون موقع یعنی که سال پیش احمد شاه مسعود گفته بود که حکومت آینده افغانستان باید بر اساس انتخابات پیش بره. گفتم چطور شما به این نتیجه رسیدی؟ گفت من می‌بینم 20 سال از انقلاب ایران گذشته، 25 سال گذشته، 25 انتخابات اینا برگزار میکنه. پس این الگوی خوب میتونه برای آینده افغانستان.
همینطوره. خیلی ممنونم.
جسارت و شجاعت این فرد چقدر هست؟
سپاس از شما.
سپاس از شما. انشاءالله روزهای آینده.
تاریخ رو در خدمت شما خواهم.
با کمال میل. سپاس و خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ.
آقا فرصتمون خیلی کمه، شما پاسخو بفرمایید.
بله، برگزیده محمد غفاری ملقب به کمال‌الملک.
متشکرم و خداحافظ خدا شما. و برگزیده امروز برنامه ما خانم سوسن آبادی از روستای محمدیه عراق هستن. در برنامه امروز همراه بودیم با این دوستان، فاطمه محمدیانفر تهیه کننده، محبوب نجف‌علی دستیار تهیه، علیرضا بخشی صدا بردار، محمد علی مؤمنی کارشناس، فاطمه غلامی ارتباطات. امیدوارم همه بچه‌ها رو گفته باشم و امیدوارم که شما از حاصل تلاش این گروه لذت برده باشید. خداحافظ.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به رو با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک. اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شرکت الکترونیک پردازش زبران، زبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. زبران نور.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عروس خانوم، برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه.
امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله، چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعی شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
ساعت 14، رادیو فرهنگ با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنیم. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید.
دو دقایقی دیگر شیفت دوم مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. به محض اعلام آغاز شما را در جریان قرار خواهیم داد.